Radio az agyim is nevét. هفته و 30 دقیقه صبح، من سلطان محمد سرور هستم. مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و مأموریت حمایت قاطع ناتو خواهان آتش بس فوری و آغاز مذاکرات صلح شدند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت افغانستان در نشست امروز اجلاس بین المللی سام در کابل دیدگاه خود به ارتباط صلح و امنیت و گزارش پیشرفت در تعهدات دو جانبه را ارائه می کند. چین تعهد سپرده که برای حل مشکلات اقتصادی که در نتیجه وبای کرونا دامنگیر افغانستان شده کمک می کند. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی آمریکا به ویروس کرونا مبتلا شده و اسرائیل می گوید یک تلاش حمله شبه نظامیان حزب الله لبنان را خونسا ساخته است. مشروع اخبار. کابل امروز میزبان روز دوم و نشست اصلی اجلاس بین المللی زیر عنوان سام است که در آن نمایندگان 40 کشور و نهاد سهم می گیرند. شمروز مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، شام دوشنبه به رادیو آزادی گفت که رهبری نشست امروز را حکومت های افغانستان و فنلند با سازمان ملل متحد به عهده دارند. آقای مسجدی افزود که رئیس جمهور اشرف غنی اجلاس را افتتاح می کند. او در مورد مسائل مهم اجلاس امروز چنین جزئیات داد.
در اونجا دو مورد بحث میشن، یکی مسوده سند دوم چارچوب صلح و انکشاف افغانستان است که دیدگاه حکومت افغانستان در مورد صلح، امنیت، اقتصاد و خود بسندگی برای 5 سال آینده بیان میکنه او پیش میشن، و مسئله دومش هم گزارش روی پیشرفت تعهدات دو جانبه از کنفرانس جنوا به این طرف میباشه.
شرکت کنندگان نشست دیروز در کابل از حکومت افغانستان خواستند تا مبارزه با فساد و رساندن خدمات به مردم را بهبود بخشد. وزیر خارجه چین به حل مشکلات اقتصادی که افغانستان در نتیجه وبای ویروس کرونا به آن روبرو شده تعهد سپرده است. وانگ یی در اجلاس مشترک وزیران خارجه افغانستان، پاکستان، چین و نیپال که دیروز برگزار شد گفت چین آمادگی همکاری با افغانستان را دارد. گران هواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، بر رسانه ها گفت که وزیران خارجه چهار کشور تاکید کردند که با برقراری آتش بس شرایط برای کمک به آسیب دیده های ویروس کرونا مساعد می شود.
وزرای خارجه چهار کشور بر مؤثریت کمک هایشان در صورت تامین آتش بس بشر دوستانه تاکید کردند. طرف از طالبان خواهش نمودند تا حد جاجب با دولت جمهوری اسلامی افغانستان وارد مذاکرات صلح کردند.
سخنگوی وزارت خارجه افزود که وزیران خارجه چهار کشور گفتند که به همکاری‌های منطقه‌ایشان در بخش‌های گوناگون به ویژه مبارزه با ویروس کرونا ادامه خواهند داد. چین از جمله کشورهایی است که در حال حاضر روی ساختن واکسن برای بیماری کووید 19 کار می‌کند. مقام‌های این کشور به افغانستان اطمینان دادند که با پیروزی در عرصه ساختن واکسن، افغانستان را در اولویت‌هایشان قرار خواهند داد. شرکت برشنا میگوید تلاش‌های نهایی می‌کند تا 200 میگاوات برق وارداتی به افغانستان به زودی از ازبکستان تامین شود. تاجیکستان گفته که بنا بر کمبود آب نمی‌تواند تمامی 350 میگاوات برق قرارداد شده را به افغانستان صادر کند. وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا، دیروز به رادیو آزادی گفت که با وصل شدن برق ازبکستان، مشکل کابل و چند ولایت دیگر رفع خواهد شد.
فعلا خوشبختانه 200 میگاوات برق وارداتی ازبکستان ما در کابل و سایر ولایت داریم و همچنان 100 میگاوات تولیدی نقلو داریم و 22 میگاوات مسروبی. در کل فعلا قسمان تامین انرژی برق داریم و کوشش ما به این میره که به زودترین فرصت ممکنه ما 200 میگاوات دیگر هم از جانب ازبکستان بگیریم که فعلا بالای امور تکنیکیش کار جریان داره.
افغانستان از محدود کشورهای جهان است که با وجود داشتن آب فراوان به برق وارداتی از کشورهای همسایه متکی است. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی امریکا به ویروس کرونا مبتلا شده است. اوبراین بلندپایه‌ترین مقام امریکایی است که به بیماری کووید 19 مبتلا می شود. خبرنامه دیروز قصر سفید گفت که رابرت اوبراین 54 ساله علائم خفیف دارد، بناهن در یک محل مسئول در قرنطین به سر می برد و به کارش از راه دور ادامه می دهد. در ادامه خبرنامه آمده است که در حال حاضر خطر برای رئیس جمهور دونالد ترامپ و معاونش مایک پنس متوجه نیست. نشریه بلومبرگ به نقل از یک منبع گزارش داده که رابرت اوبراین برای یک هفته از کارش به دور نگه داشته می شود. با نقل از نشریه او پس از شرکت در یک مناسبت خانوادگی به ویروس کرونا مبتلا شده است. در ایالات متحده آمریکا بیش از 4,200,000 تن به ویروس کرونا مبتلا شده و از جمله 147,000 نفر جان باختند. اسرائیل میگوید یک تلاش ملیشه های حزب الله لبنان را خونسا کرده و جنگجویان این گروه را که از مرز لبنان وارد شده بودند هدف تیراندازی قرار داده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز دوشنبه پس از این رویداد گفت که حزب الله با آتش بازی میکند. حزب الله لبنان دست داشتن در این حمله را رد کرده است. نتانیاهو در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که مسئولیت هر گونه حمله از خاک لبنان در اسرائیل به عهده حزب الله و لبنان است. پیش از این اردوی اسرائیل گفته بود که 3 تا 5 شورشی را که از سوریه قصد داخل شدن به بلندی های جولان و خاک اسرائیل را داشتند رانده است. به گفته مقام های نظامی پس از تیراندازی بر این افراد آنها به لبنان فرار کردند. و علی ربیعی سخنگوی حکومت ایران پس از ابتلا به ویروس کرونا در شفاخانه بستری شده است. رسانه‌های ایرانی با نشر این خبر دیروز همچنین گفتند که ربیعی از هفته گذشته پس از ابتلا به بیماری کووید 19 در خانه به سر می برد. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 20. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 25. مزار شریف آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 28. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 26. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 25.
ساعت 7:38 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و ناتو بعد از نشر گزارش تازه ملل متحد درباره تلفات ملکی در افغانستان خواهان آتش بس فوری و آغاز مذاکرات صلح شدند.
آمار بلند تلفات ملکی در 6 ماه گذشته قابل قبول نیست به هیچ صورت. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بارها خواستار کاهش خشونت تا اعلام آتش بس و آغاز گفتگوها شده.
با وجود تهدیدهای بلند امنیتی در برابر سیک‌های افغانستان، شمار از آنها میگویند که کشور خود را ترک نمی کنند.
این وطن ما است. وطن خود را ترک نخواهیم کرد. کشور هند گفته که بیایید، اما ما اینجا هستیم.
دوستان عزیز، نظرات خود را به شماره 818 افغان بی سیم فرستاده بگویید که سیک‌های افغانستان از سوی چه کسی و چرا تهدید شدند. در رویدادهای جهان میشنویم که سازمان سی جهان میگوید محدودیت بر سفرهای خارجی برای مدت نامعلوم باقی مانده نمیتواند و کشورها باید برای جلوگیری از موارد جدید کرونا در سرحدات خود بیشتر تلاش کنند. مطالب دیگری هم داریم و در پروگرام روزمره رنگهای زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
حامد یاسمی هستم، از یک تن از کارمندان دواخانه حسینی.
کار فارماسیست یا درملتون چی هست؟
کار فارماسیست درملتون فقط توزیع دوا و نسخجاتی که دکترها بر ما هدایت میدن.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از کار و مصروفیت‌های آقای یاسینی بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و مأموریت حمایت قاطع ناتو خواهان آتش‌بس فوری و آغاز مذاکرات صلح در این کشور شدند. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اشاره به گزارش تازه یوناما در مورد تلفات غیر نظامیان به رادیو آزادی گفت که چنین تلفات هرگز قابل پذیرش نیست. سکات میلر قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان هم گفته که خشونت ها باید کاهش یابند تا راه ها برای مذاکرات هموار شوند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما روز دوشنبه با نشر گزارش تازه اش گفت که در 6 ماه اول امسال 1282 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
گزارش تازه دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر و مأموریت حمایت قاطع ناتو را برانگیخته. در این گزارش افغانستان ناامن‌ترین کشور برای غیر نظامیان در جهان عنوان شده است. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که خواستان‌ها از تمامی جوانب جنگ، آتش بس فوری، کاهش خشونت و آغاز مذاکرات صلح است.
آمار بلند تلفات ملکی در 6 ماه گذشته قابل قبول نیست به هیچ صورت. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بارها خواستار کاهش خشونت تا اعلام آتش بس و آغاز گفتگوها شده به خاطر از اینکه از تلفات ملکی جلوگیری شود و در مجموع امکان دسترسی شهروندان به حقوق بشریشان افزایش بیابد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما روز دوشنبه با نشر گزارش تازه‌اش گفت در 6 ماه نخست سال 2020 میلادی 1282 غیر نظامی در این کشور کشته و 2176 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. این آمار 13% کاهش را نسبت به زمان مشابه در سال 2019 نشان می‌دهد، اما در گزارش آمده که کاهش به علت کمتر شدن عملیات نیروهای بین المللی به میان آمدند، نه به خاطر کاهش احتمالی درگیری‌ها میان طالبان و نیروهای دولتی. در این گزارش دیبورا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از طالبان حکومت خواسته تا جنگ را متوقف سازند و به میز مذاکرات حاضر شوند. این خواست را اسکات میلر قماندان عمومی نیروهای بین المللی نیز مطرح کرده. آقای میلر شام دوشنبه پیام در توییتر گذاشت و گفت که باید خشونت ها در افغانستان کاهش یابند. خشونت ها خیلی بالا اند. گزارش یوناما در مورد تلفات غیر نظامیان جزئیات داده. همه ما می دانیم که با افزایش خشونت غیر نظامیان بیشترین بها را می پردازند. بنابراین خشونت ها باید کاهش یابند تا فرصت داشته باشیم که به سوی صلح پایدار حرکت کنیم. همزمان با این ناتو هم گفته که خشونت‌های غیر قابل پذیرش از جانب طالبان اکثریت تلفات غیر نظامی را در افغانستان به بار آورده است. این پیمان در توییتر نوشته که اصرار طالبان بر خشونت به فرصت بی‌نظیر صلح زیان می‌رساند، بنابراین از طالبان می‌خواهد تا با توقف خشونت‌ها به تعهداتشان عمل کنند و وارد گفتگوهای بین افغان‌ها شوند. در گزارش تازه یوناما طالبان عامل 43% تلفات غیر نظامیان در افغانستان دانسته شدند، اما این گروه گزارش یوناما را رد کرده و آن را بی اساس دانسته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه روز دوشنبه گفت یوناما گزارش تازه‌اش را بر اساس آمار تهیه کرده که از سوی حکومت افغانستان به دست آورده است. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که افزایش تلفات غیر نظامیان مردم را بر روند صلح بی باور میسازد.
در واقع یکی از کلانترین موانع در برابر اعتماد مردم بر روند صلح ادامه خشونت ها و کشتار افراد ملکی از سوی تمام طرفین است. بنابراین درخواست ما مکررن اعلام آتش بس و آغاز گفتگوها بوده.
بر اساس توافق امریکا با طالبان در اخیر ماه فوریه در دوحه گروه طالبان به جنگجویانش دستور داد تا حملاتشان را در برابر نیروهای امریکایی متوقف سازند، اما در برابر نیروهای افغان به جنگشان ادامه دهند. با وجود همه تلاش‌ها برای صلح و آغاز گفتگوها تا هنوز از میزان خشونت‌ها در افغانستان کاستن نشده است. طالبان روی رهایی تا 5000 زندانیشان پافشاری می‌کنند، اما حکومت که بیش از 4000 زندانی این گروه را آزاد کرده می‌گوید که حدود 600 زندانی طالبان را رها نمی‌کند، زیرا به ادعای حکومت این افراد دوسیه‌های جرمی دارند. حکومت افغانستان خوشبینی داشت که گفتگوها میان افغان‌ها در ماه جولای برگزار خواهد شد، اما حالا که این ماه به پایانش نزدیک شده، هیچ روزنه‌ای برای آتش بس، کاهش خشونت و مذاکرات صلح دیده نمی‌شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از سیک‌های افغانستان می‌گویند که با وجود تهدیدهای امنیتی بلند بازم کشور خود را ترک نمی‌گویند. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم مصطفی صدیقی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
برخی از روزنامه‌های هندی در مورد رسیدن گروه از سیک‌ها و هندوهای افغانستان به هند توجه کردند. تایمز آف ایندیا نوشته که 11 تن در پرواز ویژه به دهلی رسیدند. در مطلب آمده که یکی از آنان نیدان سینگ ساچی دیوای 60 ساله بود که در پکتیا ربوده شده بود و سپس آزاد شد. در ادامه آمده که 9 عضو یک خانواده هم زندگی نو را آغاز کردند. نویسنده گفت که آنان برخی از اعضایشان را در حمله بر عبادتگاه سیک‌ها در کابل از دست داده بودند. در آن حمله که داعش مسئولیتش را پذیرفته بود، حداقل 25 تن کشته شده بودند. پیش از این گزارش شد که 20 سناتور ایالات متحده از اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستند که به اعضای سیک‌ها و هندوهای افغانستان در آمریکا پناهندگی دهد. هندوستان تایمز هم به موضوع مشابه پرداخته. در مطلب آمده که سفارت هند در کابل به این گروه ویزه کوتاه مدت داده. در ادامه می‌خوانیم که تقریباً 700 تن از سیک‌ها و هندوها خواستار بازگشت فوری به هند شدند. ماه گذشته برخی از اعضای این اقلیت مذهبی در افغانستان به رادیو آزادی گفته بودند که به خاطر تهدیدهای امنیتی تلاش دارند از افغانستان بیرون شوند. میل آنلاین با تلاش برای دادن پناهندگی به برخی دیگر از ترجمانان افغان در بریتانیا توجه کرده. در مطلب آمده که وزیران در هفته روان در مورد طرح‌های درباره پناه دادن به ده‌ها ترجمان افغان بحث می‌کنند. نویسنده گفته که مقام‌های بریتانیا متهمند که بارها نتوانستند وعده‌هایشان را در این مورد عملی کنند. در مطلب می‌خوانیم که قبلاً وزیر دفاع پیشین بریتانیا وعده کرده بود که به 50 ترجمان با خانواده‌هایشان در بریتانیا پناهندگی داده خواهد شد. اما نویسنده گفته که از آن وعده 2 سال می‌گذرد و تنها 2 ترجمان به بریتانیا آمدند. برخی از ترجمانان که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کرده بودند گفتند که جانشان در کشور در خطر است.
با وجود تهدیدهای بلند امنیتی در برابر سیک‌های افغانستان، شماره از آنها می‌گویند که کشور خود را ترک نمی‌کنند. این در حالی است که روز گذشته 11 خانواده سیک افغانستان را ترک کرده رهسپار هند شدند. رسانه‌های هندی نگاشتند که حکومت هند روند توزیع ویزای درازمدت برای 600 تن از سیک‌های افغان و خانواده‌های هندو را آغاز کرده است. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
خانواده‌هایی که خاک خود را از بهر تهدیدهای بلند امنیتی در برابر خودشان ترک کردند و به هند رفتند. سفر اخیر سکه‌های افغانستان به هند موضوع داغ امروز در رسانه‌های اجتماعی است. شماره شهروندان کشور ترک افغانستان از سوی افغان‌های سکه را دردآور و ناامید کننده خواندند و میگویند حکومت افغانستان در تامین امنیت اقلیت‌های مذهبی سکه در این کشور ناتوان بوده است. شماره سکه‌های افغانستان با وجود تهدیدهای بلند امنیتی در برابر خودشان میگویند که به هیچ صورت افغانستان را ترک نخواهند کرد. جک مونگسنگ باشنده ولایت پکتیا است. در صحبت با رادیو آزادی میگوید که از سوی هند برایش پیشنهاد سفر به آن کشور شده است، اما افغانستان را که کشورش است ترک نخواهد کرد. او میگوید
این وطن ما است. وطن خود را ترک نخواهیم کرد. کشور هند گفته که بیایید، اما ما اینجا هستیم. چه زمان این کار را کنیم؟ در این وطن پیدا شده ایم. همینجا خاک و زادگاه ما است. وجود ما از این خاک است. کاربار ما در اینجا است. خلاصه زندگی ما همینجا است. اقلیت‌های سک میگویند افغانستان خانه آنان است. در این خاک زاده شده و همینجا خواهند مرد. خانواده دنی دانسنگ یکی از 11 خانواده اقلیت‌های سک است که به هند رفته است. یکی از سک‌هایی که ماه گذشته در ولایت پکتیا ربوده شده بود. جیک مونگ سنگ میگوید دختر نی دانسنگ را نیز چند پیش ربودند اما دوباره رهایش کردند. به گفته او برای نی دانسنگ زندگی در افغانستان تلخ شده بود و مجبور شد که افغانستان زادگاه خودش را ترک کند. تلاش کردیم که در این باره دیدگاه نماینده اقلیت‌های سک در افغانستان و افغان‌های سک که به هند رفتند را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. سفارت هند در کابل روز یکشنبه گذشته گفته است که 11 خانواده سک افغان به هند رسیدند. در همین حال شمار از رسانه‌های هندی گزارش دادند که دولت هند تصمیم گرفته است ویزاهای طولانی مدت برای حدود 5 سک و هندی افغان صادر کند. در حمله مسلحانه چند ماه پیش بر یک درمسال در کابل که مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفت، 27 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. در چند ماه پسین سال روان با افزایش ناامنی‌ها در افغانستان، تهدیدهای امنیتی و حمله‌های مسلحانه در برابر اقلیت‌های سک افغان نیز در این کشور بلند گرفته است. اکنون باورها بر این است که افزایش این حمله‌ها سرانجام سک‌های افغان را مجبور به ترک این کشور کرده است. اما وزارت داخله تامین امنیت جان شهروندان به ویژه اقلیت‌های سک این کشور را از اولویت‌های خود می‌داند. طارق آریان سخنگوی این وزارت:
تامین امنیت همه شهروندان مسئولیت ما است. همکاری نزدیک با هموطنان اهل ورود و سایر هموطنان ما اونها احساس شده شده تهدید امنیتی هستند. از نزدیک ما کار میکنیم با برای هموطنان اهل ورود ما از نزدیک به تماس هستیم. نگرانی های امنیتی که اونها دارند و نگرانی ها رو بر رفعش اقدامات و تدابیر صورت گرفتند.
افغان‌های سک در حال این کشور را ترک کردند که در حال حاضر در ولایت‌های کابل، ننگرهار، غزنی و پکتیا تنها 200 خانواده سک و اهل هنود مانده است و دیگرانشان این کشور را ترک کردند. بر اساس معلومات خبرنگاران محلی رادیو آزادی، حدود 11 عبادتگاه اهل هنود و اقلیت‌های سک در همین ولایت‌ها وجود دارد. بر اساس شمار از معلومات، 3 قرن پیش در افغانستان حدود 80,000 خانواده سک و اهل هنود در افغانستان زندگی می‌کردند که با گذشت زمان این شمار کاهش یافت و به علت چالش‌های گوناگون به کشورهای دیگر این اقلیت‌های مذهبی پناهنده شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سازمان صحی جهان میگوید محدودیت بر سفرهای خارجی برای مدت نامعلوم باقی مانده نمیتواند و کشورها باید به منظور کاهش موارد جدید ویروس کرونا در مرزهایشان بیشتر تلاش کنند. شیوع دوباره ویروس کرونا در برخی کشورها باعث شده تا محدودیت‌های سفر دوباره به اجرا گذاشته شود. جاوید نعیمی گزارش میدهد.
طی چند روز گذشته افزایش در موارد مثبت ویروس کرونا برخی کشورها را نگران ساخته تا حدی که برخی محدودیت‌های دوباره را بر مسافرت‌ها به اجرا گذاشتند. سازمان صحی جهان میگوید بستن مرزها شاید خیلی مؤثر نباشد، بلکه باید به تدابیر صحی در مرزها توجه شود. مایکل راین رئیس برنامه‌های اضطراری این سازمان روز دوشنبه در یک نشست اینترنتی گفت که ممکن نیست مرزها برای همیش بسته بمانند و محدودیت بر سفرهای خارجی تا مدت نامعلوم برقرار باشد. برای کشورها تقریبا ناممکن خواهد بود تا مرزهایشان را تا آینده نامعلوم مسدود بمانند. کسب و کارها باید باز شوند، مردم باید کار کنند و تجارت باید آغاز شود. با گفته این مقام سازمان صحی جهان، تطبیق یک شیوه برای تمامی کشورها شاید قابل اجرا نباشد، زیرا برخورد هر کشور با ویروس کرونا متفاوت تر بوده است. به گونه مثال سویدن از آغاز تا حالا هیچ گونه قرنطینه عمومی را به اجرا نگذاشته و پوشیدن ماسک را در 6 ماه گذشته اجباری نساخته است. فاصله های اجتماعی هم در آن کشور رعایت نمی شود. شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در سویدن نزدیک به 80,000 تن گفته شده. آن سو بریتانیا به کسانی که از اسپانیا به این کشور می آیند قرنطین وضع کرده و به این ترتیب شیوه برخوردش را در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی تغییر داده است. از سوی دیگر جرمنی که شاهد افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در روزهای اخیر بوده می گوید که اکثریت از وقایع به کسان برمی گردد که از ترکیه و غرب بالکان به این کشور آمدند. اما محدودیت های سفر در جرمنی خیلی ها کاهش یافته است. ایالات متحده آمریکا هم سفر از چین و کشورهای اروپایی را ممنوع اعلام کرده و گفته است که در صورت نیاز فوری مسافران بازگشت کننده از این کشورها برای 2 هفته قرنطین خواهند شد. در ژنو تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان صحی جهان روز دوشنبه گفت که ویروس کرونا بدترین وضعیت صحی را در جهان به بار آورده است. ششمین بار است که وضعیت اضطراری صحی در جهان بر اساس معیارهای بین المللی اعلام می شود، اما این یکی شدیدترین است. پوهنتون جانز هاپکینز امریکا آمار می دهد که تا دوشنبه بیش از 16,300,000 تن در تمامی جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند. اکنون شمار مرگ و میر هم از مرز 650,000 تن گذشته است. نزدیک به 9.5 میلیون تن هم پس از ابتلا به ویروس کرونا دوباره شفا یافتند که بیشترینشان شهروندان برزیل و ایالات متحده آمریکا هستند.
شنوندگان عزیز، در دقایق اخیر برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. حکومت افغانستان در نشست امروز اجلاس بین المللی سام در کابل دیدگاه خود به ارتباط صلح و امنیت و گزارش پیشرفت در تعهدات دو جانبه را ارائه می کند. چین تعهد سپرده که برای حل مشکلات اقتصادی که در نتیجه وبای کرونا دامنگیر افغانستان شده کمک می کند. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی امریکا به ویروس کرونا مبتلا شده و اسرائیل می گوید یک تلاش حمله از سوی شبه نظامیان حزب الله لبنان را خونسا ساخته است. و دوستان عزیز، به ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
خدا معرفی کنین در آغاز؟
حامد یاسمی هستم، از یک تن از کارمندان دواخانه حسینی.
کار فارماسیست یا درملتون چی هست؟
کار فارماسیست درملتون فقط توزیع دوا و نسخجات که دکترها بر ما هدایت میدن و در ضمن تنظیم دوا. بعض دکتر صاحباس که اشتباه سن سال مریض زیاد فکر نمیکنن، دوا تجویز میکنن، باز فارماسیست باید دقیق دوار توزیع بده برای مریض.
مشکلات بخش فارماسیست، دکترایی که در فارماسیست از درملتون کار میکنن چی از به نظرتون؟
مشکلاتشون مشکلات عمده نیست، فقط صرف توزیع دوا که فعلا در افغانستان است. مهمترین مشکل ما هم است که ما چیزی که در جنریک در کتاب هر چیزی که نوشته شده به مردم توزیع میکنیم میدیم، اما تاثیر دوا، کیفیت دوا کم است. اونم اس که توصیه نمیکنن، باز میگن که دواخانه این کارشو دی دواخانه این کارشو نمیتونن تداوی کنن.
بعض مردم میگن که بعض دکترها نسخه که نوشته میکنه خوانده نمیشه. ما هم چون نسخه شما روبرو شدیم؟
بله بله، بسیار زیاد روبرو شدیم. بسیار دکتر سیواس که کده بعض شرکت ها کانتاکت داره، کده بعض دواخانه کانتاکت داره، خودشان دواخانه دارن در پایین، یکی از اقاربشان در داخل دواخانه میباشن و همو دکتراست که نام دکترای دیگره یکمک زره خشدار میسازن و فعلا همی روند در کشور پیش میره که کلگی با یک شفر، با یک نوه دوای خود به فروش میرسن و سر مردم. اینمی تجارت سر ساعت مردم است که فعلا.
نظرتان و مشورتان چی است برای حل مشکل؟
وجدان آدم، وجدان آدم بهترین چیز برای حل مشکل. مثلا
غیر از مسلک طبابت علاقه تفریح چی هست؟ چی را خوش داری؟
حالا زیاد کتاب خواندن دوست دارم. زیاد باید مطالعه. خارج از طبابت دیگه چیزو دوست ندارم، چون مسلک ما جراحی است، همیشه مشغول کتابای جراحی هستم.
موفق باشین، خیلی ممنون.
شما تشکر.
شنوندگان عزیز، برخی از دوستان نظریات خود را درباره تهدیدهای متوجه به هندو باوران و سیکهای افغانستان از طریق شماره 818 افغان بیسیم به ما فرستادند. حسین از هرات می نویسند که متاسفانه دولت در تأمین امنیت هندو باوران و سیکها ناتوان مانده است. جاوید ملکزاده می نویسند که سیکها و هندوهای افغانستان از سوی گروه های تندرو اسلامی به خاطر انتقامگیری از مظالم حکومت هند تهدید می شوند. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8